با نام و یاد خدا. دوستان سلام. اثری به نام سورنا را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی می‌کنیم. این کتاب اثری است از مرحوم کریم علیزاده. سورنا یکی از سرداران دلاور ایرانی بود. او در زمان اشکانیان ایران را از شر حملات گوناگون دشمنان بیشمار از جمله حمله سردار رومی کراسوس در امان نگه داشت.
فصل چهارم.
اورد در پاسخ آماروس بعد از کمی اندیشه گفت: سوال خوبی است که چرا شخصا در خاموش کردن فتنه برادر تاجدارمان اقدام نمی‌کنیم. در جواب آماروس عزیز باید بگوییم شأن و مرتبه و جایگاهمان این اجازه را به ما نمی‌دهد با برادری که به تمام اصول و قواعد انسانی و خانوادگی پشت کرده و نسبت به آنها بی‌اعتناست وارد صحبت و مذاکره شویم. خوشبختانه رأیی که برادرمان در پیش گرفته است دیر یا زود او را از اریکه قدرت به زیر خواهد کشید و مردم آسوده خاطر خواهند شد. با تمام این اوصاف بر خود واجب می‌دانیم به یاری مردم ستم دیده بشتابیم پیش از آن که عده دیگری کشته شوند. در واقع شرایط در پایتخت به گونه ای است که باید هر چه سریع‌تر فکر عاجلی نسبت به آنها نمود. بنابراین تصمیم گرفته‌ایم از وجود زیرنعمت جناب‌عالی در این مهم استفاده کنیم. اما راست پرسید: چرا من و چرا سورنا نه؟ ببینید آماروس عزیز، سورنا در حال برنامه ریزی برای اقدام دیگری است. فعلا جناب‌عالی به لحاظ موقعیتی که در بارگاه مهداد دارید و می توانید گهگاه به پایتخت وارد و خارج شوید و حتی با مقامات و مسئولان کشور تماس برقرار کنید، بهتر از هر فرد دیگری می توانید مثمر ثمر باشید. شما بهتر می توانید صدای در گلو خفته مردم بی‌پناه و مظلوم پایتخت را به مقامات کشور و مجلس برسانید. آماروس گفت: ولی جناب اورد، من فعلا تحت نظر هستم و نمیتوانم. اورد سخن او را قطع کرد: بله تحت نظری میدانم، ولی این را هم میدانم محافظانی که مهداد بر شما گماشته اغلب طرفدار من و شما هستند و میتوانند کارها بکنند، همچنان که کاری کردند تا شما نزد ما بیایید. آماروس قانع شد. پرسید: اکنون من چه کاری باید انجام دهم؟ ما از طرف بزرگان خاندان اشکانی و سردار نامآور سورنا نامه‌هایی در این ارتباط به مقامات مسئول و نمایندگان مجلس مهستان نوشته‌ایم. جناب‌عالی مأموریت دارید این نامه‌ها را به افراد مورد نظر برسانید. البته خودتان که نه، به وسیله افرادی که دور و برتان دارید. قطعاً نمایندگان و مقامات مملکت با مطالعه نامه‌های ارسالی متوجه عواقب وخیم حکومت برادرمان مهداد خواهند شد. آماروس دائم سر تکان می‌داد و حرفا را کلمه به کلمه گوش می‌کرد. اورد افزود: عالی جناب آماروس، به خاطر داشته باشید این مأموریت کاملا محرمانه است و جز شخص شما که مورد اعتماد ما هستید هیچ کس نباید از وجود نامه‌ها نزد شما و طرف‌های دریافت کننده آنها مطلع شود. حتی کسانی که قرار است این نامه‌ها را ببرند نباید بدانند چیست. کافی است یکی از این نامه‌ها به دست مهداد برسد یا جاسوسان و ماموران او از وجود آنها آگاه شوند. در آن صورت اطمینان داشته باشید جان همه از جمله جناب‌عالی و بنده در خطر جدی خواهد بود. آماروس سر تکان داد و در برابر اورد خم شد و دست رفیق قدیمیش را بوسید. شرمنده بود که با همه دلخوری‌های گذشته اینک اورد به او از همه بیشتر اطمینان می‌کرد. اورد بسته ای محتوی تعدادی نامه به مقامات و نمایندگان مجلس مهستان را به دست آماروس داد. دستش را به گرمی فشرد تا با قوت قلب بیشتری عازم مأموریت شود. آنگاه هر دو برخاستند و به طرف در خروجی حرکت کردند. وقتی آماروس از در مکان تبعیدگاه اورود و سورنا و فرماندهان ارشد آنها خارج شد، برگشت و به اورود که به دنبالش آمده بود تا او را مشایعت کند گفت: خاطر همایونی کاملا آسوده باشد که نامه ها سریعا به افراد مورد بس خواهد رسید. در این میان فقط یک مسئله باقی است. چهره اورود از این سخن در هم شد. پرسید: چه مسئله ای؟ اینکه قطعا به محض ورود چاکر به ناحیه تحت نظر مراتب به مهرداد گزارش خواهد شد. زیرا در آنجا گذشته از مأمورانی که پنهانی طرفدار ما هستند، مأمورانی هم هستند بدون شک طرفدار مهردادند و مطمئنن خروج و ورود مرا به اطلاع مهرداد خواهند رساند. مجبورم دروغ بگویم. میترسم موجبات شک و تردیدش فراهم شود و اصل ماجرا را بخواهد. به نظر شما در این صورت چه باید کرد؟ اورود گفت: فکر عاقلانه است. میتوانید بگویید از ترس مأموران که هر لحظه کسی را برای اعدام می‌بردند از آن محیط خارج شدید تا دور از دسترسشان باشید. بگویید رفتید مخفی شوید تا آبا از آسیاب بیفتند. به هر حال بهانه‌ای برای غیبت خود بیاورید. این دیگر بستگی به جناب‌عالی دارد. آماروس پرسید: نتیجه کار را چگونه به حضورتان اطلاع دهم؟ اورود دست خود را روی شانه آماروس گذاشت که نشان اعتماد به او بود. سپس گفت: نیازی به زحمت دوباره نیست. ما به گونه دیگر از نتیجه کار مطلع خواهیم شد. شب بخیر آماروس عزیز. شب بخیر سرورم. نامه‌های ارسالی از سوی اورود و سورنا به مقامات تراز اول کشور تأثیر به سزایی گذاشت و در میان نمایندگان مجلس به یک بحث گسترده و دامنه‌دار تبدیل شد. هرچند که آنان کم و بیش از صفاکی مرداد سوم آگاه بودند، اما نمی‌دانستند این مسئله تا چه اندازه گسترش یافته و چه تأثیرات منفی در روابط دولت و مردم و به خصوص روابط خارجی به جا گذاشته است. آنها در یک نشست محرمانه تصمیم گرفتند تحقیقات بیشتری انجام دهند و مدارک محکمه پسندی جمع‌آوری کنند. این تصمیم با سرعت به مورد اجرا گذاشته شد و هیئتی مورد اعتماد نمایندگان مأموریت یافت تحقیقات خود را آغاز کند. نتیجه تحقیقات حاصل شده بسیار تکان دهنده و تأثیرگذار بود. جنایت‌های بیشماری به دستور مهرداد سوم انجام گرفته بود و زندگی‌های بسیاری برباد رفته بود. روشن شدن ابعاد حیرت انگیز جنایت‌های او برای نمایندگان مجلس مهستان که قدرت نفوذ کشور به شمار می‌رفت بسیار ناگوار بود. همه آنها به اشتباه خود در انتصاب وی به عنوان شریک حکومتی اورود معترف شدند و مهرداد را عنصری صفاک و سیرقلب و کینتوز معرفی کردند. در پی این مسئله نحوه برخورد مجلس با مهرداد سوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عده‌ای از نمایندگان عزل و اعدام او را خواستار شدند. گروهی رأی به تبعید او دادند و جمعی دیگر خواستار محدودیت اختیارات او شدند. اما نظر هیئت رئیسه مجلس این بود که نباید واکنش شدید او را فراهم کنند، چه بسا که با دیوانگی خاص خود حتی با مجلس و نمایندگان هم وارد مبارزه علنی بشود. بنابراین در جلسه های متعدد و پس از بحث و بررسی های قانونی اکثریت نمایندگان رأی به حکومت مطلق و انفرادی اورود دادند و به موازات این اقدام متعورانه حکم دیگری نیز در عزل مهرداد سوم از شراکت در حاکمیت صادر کردند. در این حال برای آنکه از واکنش های منفی مهرداد سوم جلوگیری کنند، حکمی مبنی بر حکومت او بر محدوده کوچکی در غرب کشور صادر شد. نمایندگان می‌خواستند عناد و دشمنی بیشتر او را فراهم نکنند تا مبادا عده بیشماری از مردم و سربازان بیگناه کشته شوند. بازگشت اورود به پایتخت با تشریفات رسمی انجام شد. ورود اورود در معیت سورنا سردار نامی ایران شور و هیجان زاید الوصفی در مردم برانگیخت. اما از همان آغاز اختلافات دو برادر وارد مرحله تازه‌ای شد. اول اینکه مهرداد با فریفتن آماروس او را مجبور به اعتراف کرد و سپس در زیر شکنجه و غل و زنجیر جانش را گرفت. سپس دور از پایتخت و در مرزهای غربی تعرضات تازه خود را آغاز کرد و کسی هم نبود جلودارش باشد. اما سرنوشت چه بازی های عجیبی دارد. مردی که روزی به زمین و زمان فخر می فروخت بر اثر غرور و خودخواهی در گردابی افتاد که خود پدید آورنده آن بود. نه تنها از اوج عزت به قعر ذلت سقوط کرد، بلکه پس از آن نیز ملعبه دست زن مکار و کنتوزش رازانه قرار گرفت و توسط مردم از اریکه قدرت به زیر کشیده شد. اما او سخت جانتر از آن بود که از جنایات خود دست بردارد. وقتی همه اطرافیان و همسران خود از جمله رازانه را از دست داد و تنهای تنها شد، با همان تعداد فرماندهان و سربازان وفادار به خود دست به تعرضات بیشماری در مرزهای غربی ایران زد. با یک یورش ناگهانی و ناجوانمردانه بابل را تسخیر و حاکمیت خود را در آن منطقه اعلام کرد. در پی این موفقیت و پس از تقویت استحکامات شهر، به همان ترتیب به شهر سلوکیه لشکر کشید و آن شهر را نیز به تصرف خود درآورد. در این مرحله از کار بود که زنگ خطر مهرداد برای دولت ایران به صدا درآمد. دریافت خبر تعرضات او شدیداً اورد را آشفته خاطر و نگران کرد. به فکر فرو رفت. با خود اندیشید چنانچه مهرداد در نقشه‌هایش یعنی توسعه و الحاق سرزمین‌های غربی به محدوده خویش موفق شود، نه تنها برکناری او از حاکمیت دشوار خواهد بود، بلکه شخصیت نظامی و سیاسی حکومت را هم زیر سوال خواهد برد. شایع می‌شد که اورد توان رویارویی و مقابله با برادر تجاوزکارش را ندارد و شاید در نهان از او حمایت هم می‌کند. این بود که دیگر درنگ جایز نبود. بلافاصله سورنا را فراخواند و گفت: سردار، تمرد و سرکشی برادرم بار دیگر ظاهر شده است. فتنه او جدی است. باید کاری بکنیم. او قدرت و حاکمیت ما را هم متزلزل خواهد کرد. جناب عالی می توانید به صلاح دید خود عمل کنید و فتنه او را برای همیشه خاموش سازید. سورنا که خبرها را از قبل شنیده بود و به سهم خود دل پرخونی از مهرداد داشت، فرصت را مغتنم شمرد. گفت: اوامر شما مطاع است. بنده همان موقع هم گفتم که مجلس نماید به ایشان حکم حاکمیت بر مرزهای غربی ایران را میداد. جناب عالی عرایض مرا نادیده گرفتید. شاید عطوفت برادری و قرابت خیشی در عدم توجه شما دخالت داشت، یا میخواستید به رأی مجلس احترام بگذارید. علی حال مهم نیست. به محض ابلاغ حکم شما مبنی بر برکناری او، وی را از قدرت به زیر خواهم کشید و دست و پا بسته تقدیم حضور خواهم کرد تا بعد از این نه تنها مهردادهای دیگر، بلکه هیچ فرد قدرت طلبی نتواند بر محدوده کشور ایران چشم طمع داشته باشد. این اطمینان را به شما میدهم که دندان طمع تمام طمعکاران کشیده خواهد شد در هر مقام و موقعیتی که باشد. سخنان قاطع و وطن پرستانه سورنا با تمام وجود در قلب و جسم اورد نشست. بی‌محابا سورنا را در آغوش گرفت و صورتش را بوسید. سپس آن دو از هم خداحافظی کردند و سورنا رفت تا فرمان آماده باش و حرکت سپاهیانش را صادر کند. اعتماد به نفس سورنا تحسین همگان را برمی‌انگیخت و لحظه به لحظه انعکاس آن قوت قلب بیشتری به مردم و سپاهیان می‌داد. سربازان از خود می‌پرسیدند: این دیگر چه عجوبه است که جنگ را بازیچه می‌داند و افرادی چون مهرداد را به هیچ می‌شمارد؟ مهرداد چون خبر حرکت سورنا و سپاهیانش را شنید، از بابل فرار کرد، زیرا می‌دانست در برابر سورنا تا به مقاومت ندارد. فرار مهرداد از بابل سورنا را مصمم کرد تا بنا به گفته اورد فتنه او را برای همیشه خاموش کند و جای امنی برای او باقی نگذارد. می‌دانست مهرداد پس از فرار از بابل به سلوکیه خواهد رفت. چابک سوارانی را پیشاپیش فرستاده بود تا از وقایع اطراف مهرداد خبر بیاورند. گروه اکتشاف او خبر آوردند که مهرداد در سلوکیه در حال آماده کردن نیروهای باقی مانده خود است، اما دیگر طرفدار جان برکفی ندارد و عده‌ای بازور در اطرافش هستند. سورنا و سپاهیانش بتاخت به آن سو رفتند. چند روز بعد سلوکیه را در محاصره کامل خود درآوردند. بلافاصله استحکامات تدافعی ساخته شد و حمله‌های پی در پی سپاهیان سورنا به استحکامات مهرداد نتیجه شگفت‌آوری در پی داشت. آنها به کمک مردم شهر پس از کش و واکش‌های فراوان مهرداد را دستگیر و دست و پا بسته نزد سورنا آوردند. به این ترتیب شهر هم صعود کرد و مهرداد که مخفی شدنش در میان استحکامات پیچ در پیچ نتوانسته بود نجاتش دهد، در اختیار سورنا قرار گرفت. سورنا همانطور که وعده کرده بود، او را همانطور دست و پا بسته به سمت پایتخت حرکت داد تا حکم اورد در بارش به اجرا درآید.
شما شنونده شبکه فرهنگ هستید.
نسیم از حلقه زلف تو بگذشت، چمن شد مست و باغبان مست تا زدم یک جرعه می از چشم مستت، تا گرفتم جام مدهوشی زدم مستت، شد زمین مست آسمان مست، بلبلان نغمه خوان مست، باغ مست و باغبان مست، باغ مست و باغبان تو زمزمه چنگ و عود منی، نغمه خفته در تار و پود منی، تو باده و جام و سبوی منی، مایه هستی و های موی منی. گرچه مست منستم همه پرستم، به هر دو جهان مست عشق تو هستم، به هر دو جهان مست عشق تو هستم. تو زمزمه چنگ و عود منی، نغمه خفته در تار و پود منی، تو باده و جام و سبوی منی، مایه هستی و های موی منی. گرچه مست منستم همه پرستم، به هر دو جهان مست عشق تو هستم، به هر دو جهان مست عشق تو هستم. تا من چشم مست تو دیدم، ز ساغر عشقت دو جرعه کشیدم، شد زمین مست، آسمان مست، بلبلان نغمه خوان مست، باغ مست و باغبان مست، باغ مست و باغبان
مست. با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ تقاضا میکنم که همچنان با ما همراه باشید. دوستان، دکتر مسعود مردانی متخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه موارد جدید بیماری کووید 19 رو به افزایش است افزود، این موضوع سه علت دارد. اولا بهبود سیستم بیماریابی در کشور را شاهد هستیم. ثانیا مراجعه مردم به آزمایشگاه های تشخیصی برای انجام آزمایش بیش از گذشته شده است، به طوری که در ابتدای شیوع بیماری سه آزمایشگاه در کشور در این بخش فعال بودند، اما اکنون بیش از 60 مرکز آزمایش مربوطه را انجام می‌دهند. در وهله سوم نیز که اهمیت بسیار زیادی دارد، افزایش تحرکات اجتماعی است. در عید نوروز و 13 بدر رعایت خوبی صورت گرفت، اما اکنون می‌بینیم حضور و تحرک در خیابان‌ها حتی نسبت به قبل از شیوع کرونا در کشور بیشتر است. این نشان می‌دهد مردم به این تصور دچار شدند که کرونا تمام شده است. دکتر مسعود مردانی متخصص بیماری‌های عفونی با اشاره به اینکه زمان بروز موج دوم و سوم کرونا به رفتار مردم وابسته خواهد بود گفت اگر مردم فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند، ماسک استفاده نکنند، اعتقادی به رعایت مسائل بهداشتی نداشته باشند، مطمئناً با اوج مجدد بیماری در کشور روبرو می‌شویم. همه با هم با رعایت مسائل بهداشتی کرونا را شکست می دهیم.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. می دونید که این روزا ما درگیر مشکلی به نام اپیدمی کرونا ویروس هستیم و طبیعتاً وقتی که جامعه خبرهای زد و نقیزی رو میشنود این دغدغه درش افزایش پیدا میکنه. من به عنوان متخصص اپیدمیولوژی میخواستم خدمت شما این نکته رو متذکر بشم که جمعیت‌های پرتراکم ممکنه شانس انتقال رو بیشتر بکنه. سعی کنیم که از حضور در این محیط‌ها حداقل اجتناب بکنیم و تا جایی که ممکنه استفاده منطقی از این امکانات بکنیم. حتی تو وسایل شخصی افراد از مهر نماز گرفته تا امثال اینها سعی بکنیم که با یک دستمال کاغذی تمیزی که همراهمون هست اینا رو بپوشونیم که امکان تماس مستقیم به خاطر احتمال آلودگی رو از بین ببریم. طبیعتا در کنار همه این بحثایی که میشه روش ها و توصیه هایی هستش که برای درمان و ابتلا و پیشگیری از ابتلا هستش. باید حواسون باشه که بالاخره اگر که دارویی مؤثر باشه، واکسنی مؤثر باشه، بلافاصله توسط مراکز علمی و معتبر کشور از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشه. بنابراین از جدی گرفتن شایعاتی که فلان ماده غذایی میتونه جلوگیری بکنه، فلان داروی گیاهی میتونه جلوگیری کنه، جدا باید مراقبت بکنیم، چرا که تا به حال هیچ روش پیشگیری به عنوان واکسن رسما اعلام نشده. واکسن هایی در حال آزمایش هست که امیدوار هستیم که هرچه زودتر اینها تایید بشه و مورد استفاده قرار بگیره، ولی قطعا در حال حاضر هیچ واکسنی نیست. اینی که فلان فرد